رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. دادگاه در شهر مسکو سهراب یوسوپوی 21 ساله را از تاجیکستان تا 16 فوریه سال 2024 به حبس گرفت. این راننده تاکسی را به زورآوری نسبت به مامور امنیت و تحقیر منصبدار دولتی متهم میکنند. در این باره دفتر یگانه مطبوعات دادگاه های پایتخت روسیه روز 16 دکمبر خبر داد. سبب بازداشت راننده حادثه شده است که روز 15 دکبر در بازار صدواد مسکو روی داد. به فرضیه تفتیشات راننده 21 ساله هنگام سنجش حجت به افسر میلیسه اطاعت نکرد، به بالایش ماشین راند و به حیات و سلامتی او خطر ایجاد کرد. نظری راننده فعلا دسترس نیست، اما یک شاهد حادثه بر رادیوی آزادی روز 16 دکبر گفت که حادثه با عیب خادمی پلیس رخ داد، چون نسبت به راننده الکتروشوک را به کار برد. به نقل همصحبت ما، وقت تاجیکان این حالت را دیده جنجال برداشتن، نیروهای علاوگی دعوت کرد شد و افسود که تاکسیران تاجیک چند ساعت بیهوش بود و بعدن او را به بیمارخانه بردند. پلیس هم بیهوش شدنی راننده را تصدیق میکند، ولی میگوید که هنگام یاری به بازداشت شده یک گروه از شهروندان خشمگین آمده با بریدن چرخ به ماشین خدمتی آسیب رساندند. نسبت بیش از 80 نفر طبق بندی افباشی و ویران کردن قاعده های ورود به روسیه یا اقامت در این کشور پرونده ماموری باز شده است. صدواد یکی از بازارهای کلانترین مسکو است و تعداد زیاد شهروندان تاجیکستان هم در آنجا کار میکنند. در پی حمله های نو به نوار غزه دو سرباز دیگر اسرائیلی کشته شدند. گزارش در این باره روز 17 دکبر رسید. با این تعداد نظامیان کشته شده اسرائیل از آغاز حمله زمینی این کشور به نوار غزه در روز 27 اکتبر به 121 کس رسید. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو این شب و روز برای آزادی گروگان‌ها در قلمرو زیر نظارت گروه تندروی حماس زیر فشار مانده است. این گروه را آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی می‌شناسند. خویشاوندان گروگان‌ها خواهان سازش آتش‌بس فوری برای تأمین رهایی نزدیکان خود هستند. جنگی بین اسرائیل و حماس روز 7 اکتبر امسال سر شد. آن وقت جنگجویان حماس به جنوب اسرائیل حمله کرده 1200 کس را کشتند و 150 نفر را گروگان گرفتند. وزارت تندرستی غزه میگوید که در حمله‌های اسرائیل به این منطقه در بیشتر از 2 ماه اخیر زیاده از 18000 کس کشته شدند. قسمی از آنها زنان و کودکان هستند. سازمان جهانی مهاجرت میگوید که یک کشتی حاملی پناهجویان در نزدیکی لیبی غرق شده است. حادثه روز 16 دکبر روی داد. به اطلاع منبع کشتی تقریبا 86 مسافر داشت، اما 61 نفر با شمول زنان و کودکان غرق شدند. اکثر پناهجویان کوشش میکنند که از لیبی به واسطه بحر میانه زمین به اروپا برسند. سازمان جهانی مهاجرت میگوید که این راه یکی از مسیرهای خطربار مهاجرت در جهان باقی میماند. طبق آمار همین سازمان در سال 2023 در این مسیر بیش از 2000 نفر جان باختند. مقامات ایران یک نفر را در ولایت سیستان و بلوچستان به گناه ارتباط با نهادهای خارجی از جمله موساد اداره استخبارات اسرائیل اعدام کردند. به گزارش رادیوی فردا، بخش ایرانی رادیوی آزادی از روز 16 دکبر امسال هویت این شخص، جزئیات و زمانی بازداشت او مشخص نیست. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که او دیده و دانسته معلومات مخفی گرد آورده به مقامات خارجی به خصوص اداره استخبارات اسرائیل پیشنهاد کرده است. تصدیق آن از منابع مستقل امکان پذیر نیست. دولت ایران در سالهای گذشته ادعا کرده بود که 10 نفر را به گمان جاسوسی دستگیر کرده است. دادگاه واتیکان روز 16 دکبر یک کاردینال ایتالیایی یا منصبدار بلندپایه کلیسای کاتولیکی را به 5 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. انجلو بچیوی 75 ساله را به چند جنایت مالی گناهکار دانستند. وی مشاور سابق پاپ فرانسیس و زمان یکی از داوطلبان کرسی رهبری کاتولیک‌های جهان به شمار می‌رفت. در برابر انجلو بچیو 9 کس دیگر از جمله مدیران سابق بخش مالیه، حقوقدان‌ها و کارمندان پیشین واتیکان را محاکمه کردند. همه آنها به جنایت مالی از جمله معامله مبهم یا غیر شفاف اموال در لندن متهم هستند. وکیل مدافع انجلو بچیو به خبرنگاران گفت که شخصی زیر حمایتش گناه ندارد و برای بازبینی حکم شکایت خواهد کرد. و روز 17 دکبر شاعری خلقی تاجیکستان گل رخسار صفی 76 ساله شد. او در یک صحبت کوتاه تلفنی بر رادیو آزادی گفت که از بس که سرما خورده است در خانه میماند، ولی امسال را چون سال نشر کتاب نوش گلچین غزل کتاب دریا یک سال پربار نامید. و گفت که اینها غزل های چندین ساله اند، مردم بسیاری از اینها را میدانند، اما به همین شکلش بار اول چاپ شد. گلرخسار صفی برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی است و مؤلف ده ها مجموعه داستان ها، از جمله دنیای دل، گهواره سبز، آینه روز، روحی باختر، قصیده کوهستان، تخت سنگین و صد آه یک نفس.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزارت مالی امریکا روز 12 دکبر خبر داد که به سبب صادرات محصولات زیر تحریم به روسیه نسبت شرکت تاجیکستانی کفالت کامل تحریم جاری کرد. مقامات امریکا گفتند این شرکت تاجیکستانی با واسطه امارات متحده عرب به روسیه قسمای احتیاطی هواپیما میرساند. موقع رسمی شرکت فعلا دسترس نیست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. خبرگزاری ریترز ماه آوگوست امسال در گزارشی گفته بود که کفالت کامل و استقلالیت از تاجیکستان به اورالسکی اویالینی روسیه دستگاه نورسروپ گرامن دسترس کردند. این کار در سال 2022 و پس از جاری شدن تحریم های بین المللی بر ضد روسیه صورت گرفته بود. بنا به فهرست یگانه شخصان حقوقی در تاجیکستان، شرکت کفالت کامل سال 2018 تأسیس شده. سمت فعالیتش بناکار است. قرارگاه شرکت ناحیه شامنصور شهر دوشنبه نشان داده شده است. رادیو آزادی در ماه می سال روان سندی را دسترس کرد که تاجیکستان صادرات مال و محصولات را به روسیه افزوده است و قسم زیادی آنها دستگاه‌های کامپیوتری و بلاک‌ها، اکومولاتورهای برقی، دیود، ترانزیستور، میکروسخما و ناقل‌ها هستند. اکثر این نوع کالا در گذشته عموماً به روسیه صادرات نشده بودند. در مجموع امریکا روز 12 دکبر بیشتر از 150 شخص واقعی و حقوقی را از چند کشور دنیا شامل تحریم های نفع کرد. از قرقیزستان شرکت ویتمن هندلن الیانس به این تحریم ها داخل شده است. این شرکت به روسیه صدها دستگاه کارکرد معلومات و دستگاه حفظ اطلاع صادر کرده است. خبر داد وزارت مالی امریکا. تابستان سال جاری نیز ایالات متحده امریکا نسبت به چندی از شرکت‌های آسیای مرکزی با عین همین دلیل‌ها تحریم جاری کرده بود. قبلا منصبداران اتحاد اروپا و امریکا بارها هشدار دادند که کشورهای آسیای مرکزی برای مساعدت به گریز روسیه از تحریم‌ها می‌توانند دچار محدودیت‌ها گردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سرباز اسلامجان امیربگ را در حال به بیمارستان قریه بالا رساندند که احوالش بعد از وارد کرده شدن یک سوزن کلان به بدن او وزنین شده است. این جوان 18 ساله تیرماه امسال به ارتش جلب شده در قسم حربی 2502 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خدمت میکرده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. بعضی هم صحبتان رادیوی آزادی گفتند او پس از مجبور سازی از سوی کوهن سربازان به بدن خود سوزن انداخته است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این ادعا را رد میکند. روز 8 دکبر طبیبان بیمارستان قریه بالا حاضر نشدند که در روبروی دوربین رادیوی آزادی موضوع را شرح دهند. آنها تصدیق نمودند که اسلامجان امیربیگ را یک شنبه 3 دکبر در حال قبول نمودند که در قسمت راست بدنش سوزن انداختگی وضع سلامتیش خوب نبوده است. خبرنگارانی رادیوی آزادی در بیمارخانه عکس پای سوزان را در بدن سرباز دیدند و این را هم شنیدند که کوهن سربازان اسلم جان را که همین تیرمو با ارتش پیوست مجبور کردند که به خود سوزان زند. یک منبع دیگر گفت کوهن سربازان به این جوان سوزان را دادند که فرو برد، ولی بنا بر فرضیه دیگر خودی او این کار را کرده است تا از خدمت آزاد گردد. خانواده سرباز در 25 کیلومتری مرکز دوشنبه در دره بیدای جماعت چارباغ نویای ورزوب زندگی میکند. با گفته آنها وضعیت سلامتی جوان از قبل خوب نبوده، باید به ارتش برده نمیشد. امید احمدوا مادر سرباز روز 8 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت 4 سال پیش پسرش از سرش ضربه خورده بود و تا حال اذیت میکشد.
بچه من کسل بود، مزهش نبود، کو پای جر قلون شدگی بود، سترسن موس بود، اومد فند فریب کرده بچه من بردن اون کلونیم نومده های پامیر خزمتا بردن شبت خیل کردن گوه کرد گزاران داشت.
حالا اسلم جان در بیمارخانه بیماری های روانی نویه رودکی بیستری است و به خبرنگارانی رادیوی آزادی امکان نشد با خودی او هم صحبت شوند. پدر و مادر سرباز تاکید نمودند که دقیق نمیداند به فرزندشان در قسم حربی چی رخ داده است. چیزی که آنها از زبان پسرشان شنیدند اصلی قضیه را به آنها روشن نکرده است. امیربیگ ملیکو پدر سرباز به رادیو آزادی تاکید نمود که در بیمارخانه در حضور مسئولان قسم حربی نتوانست دقیق کند که به پسرش چی رخ داده است.
جواب شدم اینجا ام وی دی مو گوستل ام وی دی اورانشا اونجا مقصد بود پسیکولوگ یا میدیدم از نیافتن و یا با من گفت خیگم پسیکولوگ وین مقصد هر پروژه گفتم بنا با خوشو آزاده با خگیتن وای کنم خو بعد از پسیکولوگم لنس کردم مقصد بودن همیشه.
پدر میخواهد پسرش را از ادامه خدمت در ارتش آزاد کند، زیرا در عکس حال با توجه به وضع سلامتیش نگرانند که دست به خودکشی میزند. اسلم جان در قسم حربی 3502 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خدمت میکرده است. نصرت الله محمدزاده سخنگوی این نهاد روز 11 دکبر با رادیو آزادی ادعای به تاثیر کوهن سربازان در بدن خود سوزن زدن اسلم جان را رد کرد و گفت چون این عمل بواسطه از سوی خودی سرباز انجام یافته است. وی تاکید نمود که چرا این سرباز دست به این کار زده است دیده میشود و افسود که در قسم حربی که او خدمت کرده است حالت شکنجه سربازان رخ نداده است. باری نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباران جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی شکایت میکنند. بارها والدین نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که هنی دعوت به ارتش وضع سلامتی فرزندانشان نادیده گرفته میشود.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود، در بمیرم به وفایی تو بر خود برود، سوزی که سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسینی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی پیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی پیر سوزی سوختم.
یکی را سر بریدند و دیگری را تجاوز و سومی را چیکار کردند؟ یادآوری از چند مورد قتل مهاجران تاجیک در روسیه. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش و زندگی مناسب تنها یا همراه همسر و فرزندان به روسیه می روند و هر سال از روسیه به تاجیکستان تا 1000 تابوت می فرستند. بعضی از آنها بر اثر بیماری، تصادف و جنگ و دعوا جان داده یا در پی حمله های ملتگرایان کشته می شوند. 18 دکمبر روز جهانی مهاجر است. رادیو آزادی چند مورد پرسر و صدای کشتار مهاجران تاجیک را در روسیه گرد آورد تا بار دیگر از آنها و از این مشکل یادآوری شود. قتل خورشیده سلطانوا، دختر 9 ساله تاجیک در سن پترزبورگ در ماه فوریه سال 2004 از نخستین قضیه های پرسر و صدای کشتار مهاجران تاجیک در روسیه بود. جوانان ملتگرای روس به خورشیده سلطانوا پدرش حمله کرده به بدن او 13 کارد زدند. سال 2011 سببگاران مرگ طفل تاجیک به حکم ابد محکوم شدند، ولی پیشتر دادگاه در روسیه آنها را به میده آباشی محکوم کرده بود. این قرار خشم رسانه ها و مردم را برانگیخت. محبت شاه عزیزوف 15 سال باز درد میکشد. این ساکن 62 ساله ناحیه شهرتوز ولایت ختلان هیچ نمیتواند با مرگ وحشتناک پسرش صلاح الدین عزیزوف که آن زمان همگی 20 سال داشت به نوی مراسا کند.
فرزند هم ما بخشت شدی نگه لیکن این بچه من به حد زیبا بود. این حدیثه 2008 پنجم دکمبر شده بود. آخری سالی 2008 شده بود. کی تالی دیم پسر ما شده هش بود. آنه 2008 20 ساله. را اونه 20 ساله شده بود. آنه باور کنن اگر ما آدم های همی محصد همی نمویش تماشا میدن و شما اگر باور کنی نیست میشه نیست میشم به دور میشم هم پسرم درد میزنه یه ساعت جون میکنم بعد خب روزای قیم بلفادم پسرم آوردم.
خبری کشته شدن صلاح الدین عزیزوف را در روسیه زمستان سال 2008 به پیوندانش در تاجیکستان رساندند. همراهانش در روسیه میگفتند که نمایندگان یک سازمان قومگرا سر او را بریده در پسکوچه پرتافتند. پلیس و مهاجران سر عزیزوف را بعد تقریبا دو هفته یافته 17 دکمبر همان سال به تاجیکستان آوردند و دفن کردند. فاجعه بخش از زندگانی این خانواده شد. سال 2011 جسد گردن بریده جوان 24 ساله دیگر تاجیک جانبی قاسیموف از یک جنگلزار در سرگیف پساد یافت شد. دوشنبه آن زمان از روسیه تحقیق همه جانبه حادثه و یافتن و جزا دادن سببگاران کشتار را خواست، ولی تا به حال این امر اجرا نشده است. شاه جان رحمت شاه 32 ساله که در یک ساختمان در جنوب غرب مسکو کار میکرد شب 26 دکمبر سال 2013 با 25 ضرب کارد کشته شد. حملگران سر این مهاجر تاجیک را نیز از تن جدا کردند. نزدیکانش گفتند او همگی یک ماه پیش از مرگش ازدواج کرده بود. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به جانب روسیه یادداشت و یا نوته اعتراضی فرستاد. عمرعلی نظرف طفل 5 ماهه تاجیک 13 اکتبر سال 2015 در شعبه پلیس در سن پترزبورگ روسیه جان داد. آن زمان مادر طفل زرینه یونسوفا برای نقض قاعده های بود و باش در این کشور متهم میشد. محکم عبداللهیف یک از خویشاوندان عمرعلی نظرف 8 سال پیش قضیه را چنین نقل کرده بود.
کارگر ارگان گفتن عدلینی بودن ما اونجا بودن. عدلینی یه افیش جدو کردن گرفتن بودن سود بودن برای دیپورت کردن فدرسی اومدنش ایرا دیپورت کردن و بودا که گرفتن سیمبان 58 میگن اکبالی سا جایی بیت پریزورنی بودا که های اونجا بودن اناج وقتی اونجا بودن ما وقتی ایرا سود ریشن شب رو اونک دیپورت کردن اومدیم گفتیم خب بازتان بریم بودا که بگیریم گفتن که زفتر اوت رو زبیریو که زفتر اوت رو دیستیکسن بزوانی نشده بود گریبان اوت فگیر.
هویدا طلازاده 5 ساله روز 22 ایول سال 2018 از نزد خانه‌اش ربوده شد و جسد او را روز دیگر در بارخالته ورزشی در نزد راهی آهن یافتند. مقامات انتظامی روسیه آن زمان گفته بودند که در جسد کودک آثار تجاوز جنسی نیز مشاهده می شود. عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا طلازاده روز 12 دکمبر 2023 به خبرنگار رادیو آزادی گفت هرچند فراموش کردن حادثه گران است دیگر نمی خواهند در این باره گپ زند، اما ذکر کرد که عمرباد زندانی شدن قاتل فرزندش الکساندر سیامین در ماه سپتامبر 2023 او را تا اندازه خویشتندار کرده است. جسد مهاجری تاجیک الهام‌الدین شایف را که در اداره پلیس ویشنیاکی شهر مسکو جان داد روز 27 نوامبر سال 2018 در زادگاهش ناحیه رودکی دفن کردند. مقامات روسیه آن زمان گفتند که او از سکته دل درگذشت. خانواده‌اش میگویند هنگام شستن جسد در بدن او آثار ضرب و لات را دیدند. پدر الهام‌الدین شایف شرف‌الدین شایف آن زمان چنین گفته بود:
"آ جسموش در حق جسم تماش بکنه در دست پود زخم سر جا زخم بود. همین همه جز من اشتگی من
با اون
سفر رو دارم. آ خیر سر رو شب خس 13 تا.
گلبیگیم رحمان آقای 29 ساله با آرزوی دریافت مبلغ و خریدن خانه به روسیه رفت و پس از 5 ماه 14 می 2019 تابوتش را به وطن آوردند. مرگ او مرموز بود. یکی از مهاجران کاری تاجیک جسد گلبیگیم را در سردخانه شهر کلین ولایت مسکو تصادفاً شناخته با یاری مهاجران تاجیک به وطن فرستادند. نشستمه عطای و مادر گلبیگیم حادثه را چنین به یاد می آورد:
بعد با یک بارگاه تلفن کردم، در همون تلفن رنگی ترسیده گپ زدخت ما. بعد گفتم بچه‌ام برای کی زخشیده کسلی بیو. بعد یک گاش نگاه کرده با ایو طریقه تلفن شد کیست، همون تلفن کشتگی 15 روز دیگه خط درکی دختر من ایفتم.
روی خط مهاجران تاجیکی فوتیده و کشته شده در روسیه طولانی است. مقامات تاجیکستان به بعضی از این حادثه ها اعتراض کرده از نهادهای روسیه تحقیق موشکافانه آن را خواستند، اما مقامات روسیه نه همیشه به درخواست تاجیکستان واکنش میکنند. هر سال تا 1000 تابوت مهاجران تاجیک به وطن آورده می شود. به اضافه جلب مهاجران به جنگ روسیه ضد اوکراین، فشارهای مقامات انتظامی کشور بر سر مهاجران تاجیک به مراتب افزایش یافته است. صرف نظر از آن، روند مهاجرت به روسیه کاهش نمی‌یابد. پروفسور رحمان الماسف، کارشناس مسائل مهاجرت، میگوید که دولت دیگری نیست که اینقدر مهاجران ما را قبول کند.
خیر از روسیه دیگر دولتی نیست که اینقدر مهاجران را قبول کند و ما حضور نمی‌توانیم با یک شدت گپ زنیم که خیر کنید و خیر کنید. دیگر دولت نیست که ما را قبول کند. دولت توی عرب ما را قبول نمی‌کند، ایران اینقدر آدم را قبول نمی‌کند، خطای قبول نمی‌کند. با کجا رویم؟ برای چی؟ برای اون که در تاجیکستان دموگرافی از بازار مهنت پیشتر صورت تیز که طرفته سود است.
در حال حاضر روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک است. هر سال صدها هزار کس از تاجیکستان به روسیه و کشورهای دیگر میروند تا برای زندگی، تحصیل و خرید منزل و برگزاری مرکه ها پول به دست بیارند. مقامات تاجیکستان میگویند کمتر از 500,000 نفر از شهروندان کشور در روسیه کار و زندگی دارند، اما جانب روسیه این رقم ها را بیشتر از 1,000,000 تن میداند و صدها هزار نفر همزمان شهروندی و شناسنامه روسی را گرفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات تاجیکستان و قرغیزستان در 3 ماه اخیر و بعد به امضا رسیدن پروتکل 44 کمش 5 بار از گفت‌وشوی و سازش درباره کشیدن خط باقی‌مانده مرز خبر دادند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. جزئیات سازش‌ها آشکار کرده نمی‌شود، ولی آرامی در مرز به طرف‌ها باور می‌دهد که دو کشور به حل مشکل نزدیک شده‌اند. این روند به زندگی اهالی نزد سرحدی تأثیر کرده است. من خبرنگار رادیو آزادی برای فهمیدن موقع ساکنان به چند دهه نزد مرزی رفتم. در آن منطقه ها به مثل پیشینه حربیان و پلیس به نظر نمی رسند. این آرامی امید را به صلح استوار قوی تر کرده است. هرچند بعضی از نگرانی ها درباره طرز تعیین مرز و گذشت های احتمالی باقی است. ساکنان دهه های نزد سرحدی تاجیکستان با قرقیزستان می گویند که هرگاه درباره سازش مرزی طرف ها نوید می گیرند، اما از جزئیاتش خبر ندارند. امک جان سنگینوف ساکنی دهه سامانیان اسفره میگوید:
مجبوری ما اکو همین که تینج آرامی باشه نمیشه همین سلوس باشه، ولی فقط فصلی بلند همیجی به خدمت کرد ما به مردم ما باشه.
چند مصاحب دیگری رادیو آزادی در منطقه گفتند که در پی مذاکرات پی در پی مقامات دو کشور معامله همسایه ها دیگر شده است. به نقل زیباخان عباسو از دهه سامانیان:
باز همین ساکنان هم موشان وقتی که ما از این رفت گذاشته میدیم سلام میتین، اصلا خوصدن اوناش که همین کودکوی بچه های مایده از سلام علیکم گفت گذاشته برفت دوستین. این برای ما یک پیشروی این بود مونده، لیکن سوال های بر خودن یا که با این ها اومدن و ما انتظار چی سر وحدت یک در فهمی از جنگ یکون کس بهره نبردست، یگون چیز سبز نشده است.
باشندگان جماعت خستیورز نایی باباجان غفوروف میگویند هر روز گوش بزنگند که از پیشرفت گفت و شنید اطلاع گیرند. با گفته آنها امیدوارند که کار حیات های دو دولت زودتر به انجام رسد و مرزها باز گردند، زیرا از دوران بیماری همگیری کووید تا حال تجارت نزد مرزی از بین رفته، وضع اقتصادی مردم بد شده است. اعظم ناصرف از خستیورز میگوید:
خیلی اونجا برامو زمیناش کار میکردن خلق کار میز خیلی که بس که برامو کار که نمیتوند مولش میخرید خوشاب میفرامد همی خیلی بگید
پولاجان بردیف ساکنین دیگری جماعت خستیورز میگوید
بازار ما میفراندن و نه بازار ما خرید میکردن موهای هم رفتم و نه اوه ها سوزشواری مثال خیلی خیلی چیزهایی میگفتیم مگزین هایت خیلی یکم خیلی فرقیتش نیست مانده هم های وحانده هم هایو همین که اگه سر این وحا دادرم بیستدرم ارزانتر اما این ما سر قیمتتر مثال همین خیلی دیه فرقیتش همین روید یک سامان برواد میرد نرواد نه لیکن همین که امور هایمی چکی نباشد همینجا گرام میامدن من همین پیشی همین چایخانو گرام میامدن همینجا هم خرید میکرد میدروندیم میگفتیم و آیا مثال این اخصه زیمیستان بوده حاضر در اخت حاضر به همه خونون میشد این باور کنید مشکل که امور وفشی نیست گرام آمده هم نمیتوند
این امیدواری ساکنان مرزی هم در حال است که مقامات تاجیکستان و قرقیزستان از سازش بنیادی و اصولی در حل مشکل سخن میگویند. رئیس جمهوری قرقیزستان 11 دکبر گفت مسئله را در بهار سال 2024 حل و فصل خواهند کرد. دوشنبه هیچ وقت سنه مشخص را به زبان نآورده است. سیمومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و همتای او از قرقیزستان قمچیبیگ توشیف روز 12 دکبر گفتند که بیش از 120 کیلومتر پیش رفتند و برای کشیدن زیاده از 90% خط مرز به موافقه رسیدند. نعمت الله میرسیدوف کارشناس تاجیک میگوید
من گمان دارم که از دعواها پیش از همه هر دو جانب دست کشیدند. هر دو جانب خیلی خوب درک نمودند که دعوا پیشنهاد کردند این یک کوچه بیسر و نوگ است، هیچ وقت با راهی آسایشته حل نخواهد شد.
بحث و صحبت های دو طرف برای سازش و سپس تصویر و تعیین و نشانه گذاری قطعه های بحثی جریان دارد. مرز این شب و روز آرام تاجیکستان و قرقیزستان در سالهای 2021 و 2022 شاهد زد و خورد مسلحانه بود. بر اثر آن از دو طرف ده ها نفر جان باخته، ده ها کسی دیگر زخمی شدند. حالا ساکنان میگن از آرامی حاکم در مرز لذت میبرند، ولی در عین زمان میخواهند که هنگامی کشیدن خط سرحد مقامات آنها را نیز در جریان گذارند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 12 دکبر با قبول قطعنامه خواهان آتش بس فوری در جنگ اسرائیل و گروه های فلسطینی در غزه شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. این قطعنامه با 152 رأی طرفدار و 10 رأی مخالف قبول شد و 23 کشور از رأی دادن به این قطعنامه خودداری کردند. قطعنامه پیشنهادی مصر در حال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول شد که پیشنویسی به این مانند چند روز پیش در شورای امنیت با ویتوی امریکا روبرو شد. امریکا و اسرائیل روز سه‌شنبه همراه با 8 کشور دیگر به این قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد رأی مخالف دادند. با گزارش خبرگزاری ریترز هرچند این قطعنامه غیر حتمی است، اما با توجه به رأی مثبت اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد، آن بیانگر دیدگاه جهان به این جنگ است. لیندا تاماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، پیش از رأی‌گیری در خصوص این پیشنویس در مجمع عمومی گفت در این قطعنامه نکته‌هایی وجود دارد که آمریکا از آنها حمایت می‌کند، از جمله ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت بد انسانی در غزه، حفاظت از غیر نظامیان و آزادی گروگان ها. رأی‌گیری درباره این پیشنویس با درخواست قطر و موریتانیا انجام شد. این دو کشور خواهان برگزاری جلسه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد و رأی‌گیری کشورهای عضو این سازمان درباره جنگ غزه شده بودند. چند ساعت پیش از این رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اسرائیل در حال از دست دادن حمایت در سراسری جهان است. ریاض منصور سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل روز سه‌شنبه پس از رأی قاطع مجمع عمومی برای برقراری آتش‌بس انساندوستانه در غزه از آن استقبال کرد و آن را روز تاریخی خواند. ریاض منصور گفت رأی امروز مجمع عمومی پیامی قوی فرستاد و این یک روز تاریخی بود. وظیفه همه ما این است که به این راه ادامه دهیم تا زمانی که شاهد پایان خشونت و جنگ علیه مردم خود باشیم. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد گیلاد اردن این قدنامه را به سبب آنکه حماس را خطاب قرار نداد ریاکارانه خواند و گفت هر گونه آتش بس در این وضعیت تنها به بقای این گروه و ادامه خشونت در منطقه کمک خواهد کرد. جنگ در غزه روز هفتم اکتبر با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در 68 روز جنگ شماره کشته شده های جانب فلسطینی از 18000 نفر گذشت که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند. در این بین جانب ها به مدت یک هفته آتش بس اعلان کردند و بعد از پایان این مهلت درگیری ها دیگر باره از سر گرفته شد. تلاش های کشورهای جهان و سازمان های بین المللی برای پایان این جنگ هنوز به نتیجه بوده است. اسرائیل میگوید تا آزادی گروگان ها و از بین بردن حماس جنگ را ادامه می دهد. حماس هم میگوید که در برابر حمله های اسرائیل استادگری خواهد کرد.
خرمنی سیاست پادکست رادیوی آزادی.
قفس برای مهاجران، محدودیت های بیشتر در روسیه بیانگری چیست؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. وزارت کارهای داخلی روسیه در عرصه مهاجرت کاری معیارهای نو پیشنهاد میکند. نظام زندگی تحت نظارت. در این مورد پایگاه‌های خبری روسیه روز 28 نوامبر گزارش دادند. این معیارهای تازه نسبت به شهروندان خارجی که برای اقامت در روسیه اساس ندارند یا هنگام درآمدن به این کشور معلومات نادرست می‌دهند پیشنهاد شده است. در صورت قبول قانون شخصانی که در قلمرو روسیه بدون اساس قرار دارند از حق ثبت دولتی، صاحبکاری انفرادی، گرفتن اموال منقول و غیر منقول، کشادن حساب بانکی، ثبت ازدواج، انتقال پول، راندن ماشین و غیره محروم می شوند. پیشنویس قانون تنها بخشی از کارزار است که از بهار امسال در روسیه ادامه دارد. از آن زمان به این سو مهاجران در مسجدها، باشگاه‌های ورزشی، ساختمان‌ها و موضع‌های تجمع آدمان مورد بازداشت قرار می‌گیرند. اقدام ضد مهاجران با کارزار گسترده اطلاعاتی امراه است که سیاستمداران سطح گوناگون، شخصیت‌های مطرح و ورزشگران را در بر می‌گیرد. چند نمونه. والری فادیف سردار شورای حقوق انسان پیشنهاد کرده است کودکانی که با زبان روسی صحبت نمی‌کنند با مکتب پذیرفته نشوند. کریل کابانوف رئیس کمیته مبارزه با فساد خواهان تنظیم مقررات رفتار مهاجران در مکان‌های اجتماعی شد. الکسی ژوراولوف معاون اول کمیته دفاع دومه دولتی پیشنهاد کرده است آنهایی که شناسنامه روسیه دارند به زور به خدمت سربازی برده شوند. میخائیل ماتوییف وکیل دومه دولتی از حزب کمونیستی روسیه ایجاد بتالیون‌های تاجیک و فرستادن آنها را با جنگ در اوکراین پیشنهاد کرده است و اینچنین در چند اقدام ضد مهاجران دست دارد. سرگئی میرونوف رئیس حزب روسیه عادل گفته است به همه کشورهای آسیای مرکزی نظام روادی جاری شود. این سیاستمدار روس اینچنین میخواهد خانواده های مهاجران را به مسئولیت جمعی بکشد که قانون های روسیه را نقض کرده اند. پاتریارخ روس کریل نیز در این موجزه دی مهاجرت اشتراک پررنگ دارد و باور او مهاجرت بی نظارت برای فرهنگ و سنت روسیه تهدید میکند. در پیش بردن کارزار ضد مهاجرت پایگاه‌های خبری ملی‌گرا به مانند سرگرد اشتراک فعال دارند. در تارنمای آن بیشتر از 100 مطلب ضد مهاجران نشر شده است. اینچنین صحیفه مگاناسیونال در تلگرام نوشته‌های راست افراطی را به طور فعال نشر می‌کند. جالب این است که این مطلب‌های بیگانه ستیزانه همراه نوارهای پخش می‌شوند که شهروندان عادی به گمان غالب با آنها دسترسی ندارند. جنبشی به نام جامعه روسیه در موج ضد مهاجران سهم مخصوص دارد که خود را به عنوان نگهبان سنت های روسیه معرفی میکند، اما در عمل در وقتی عمله های پلیس روسیه به مهاجران پیدا می شود، نمایندگان این جنبش در پیدا، بازداشت و تحریم کردن فروشگاه های مهاجران نیز کمک می کنند. رنات کریموف رئیس اتحادیه مهاجران کوری تاکید می کند که این روند ضد مهاجران در پس منظر جنگ اوکراین و خواست شهروندان روسیه جریان دارد.
Естественно, значит, желание значит, граждан Российской Федерации, чтобы мигранты, значит, которые получают гражданство Российской Федерации, тоже
میخواهند که مهاجران صاحب شناسنامه روسیه در مسئله جنگ اوکراین با آنها هم نظر باشند. از این رو سیاستمداران رهبران احزاب و شخصان دیگری مطرح تحت فشار افکار اجتماعی هرگاه دست به چنین ابتکارها میزنند و به این نظرند که این وضعیت عرصه مهاجرت را بهبود میبخشد.
могли бы улучшить ситуацию с миграцией, в том числе трудовой миграцией.
مقامات قدرتی روسیه چنین کارزار را چاره پیشگیری می نامند. به گفته آنها این اقدام در پس منظر افزایش یافتن جنایت در بین مهاجران راه اندازی می شود. طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق روسیه در نیم سال اول سال 2023 شهروندان خارجی در قلمرو این کشور 22,400 جنایت کرده اند که 6.3% از سال گذشته بیشتر است. اما در این حال جنایات مهاجران کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل کمتر از 2% از کل جنایات انجام شده در روسیه را تشکیل می‌دهد. کریم علیف، کارشناس امور مهاجرت، می‌گوید ساختارهای حفظ حقوق روسیه در پس منظر کاهش دادن نظامیان خود در اوکراین در میان مهاجران فضای ترس را ایجاد می‌کنند. با گفته وی این نوع پیشگیری از رویدادهای احتمالی منفی برای مقامات قدرتی و حکومت می‌باشد. با گفته تاریخ‌دان و کارشناس مهاجرت سرگئی آباشین، نه همه گفته‌های ضد مهاجران به قانون بدل می‌شوند، بلکه برای ایجاد فضای مهاجرستیزی گفته می‌شوند.
получили довольно широкое распространение. То есть они и раньше были распространены в политической элите, но они как бы компенсировались, во-первых, экономическим блоком, да, потому что
قبلاً هم چنین موضع‌گیری‌ها در بین نخبگان سیاسی وجود داشتند، اما توسط بخش اقتصادی جبران می‌شدند، زیرا اقتصاد به جلب مهاجران علاقه‌مند است. غیر از این، حامیان حفظ حقوق و فعالان لیبرال نیز که خواهان تنظیم مهاجرت هستند، از تصویب چنین قانون‌ها پیشگیری کردند. اما در طول سالهای اخیر در روسیه ایدئولوژی محافظه‌کارانه قوت گرفته است و قشر لیبرال عملا از حوزه های تصمیم گیری کنار زده شد. تاثیرگذاری صاحبکاران نیز کاهش یافته است. حالا می‌بینیم که در عرصه سیاسی افرادی با دیدگاه های محافظه‌کارانه و ملت‌گرایانه دست بالا دارند. آنها به حوزه قانونگذاری دسترسی بیشتری دارند.
политических решений, а экономисты тоже, ну, как бы предприниматели тоже, ну, как бы потеряли многие.
در مورد اینکه آیا واقعاً محدودیت‌های عرصه مهاجرت روسیه وارد قانون‌گذاری می‌شوند، چیزی گفته نمی‌تواند. بنابر آن که اقتصاد روسیه به قوای کاری نیاز دارد، نیاز به حفظ رابطه با کشورهای صادرکننده نیروی کار و همچنین علاقمندی به جلب آنها به عرصه نظامی نیز وجود دارد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
یار نمیدانیستم شاید دلم آسوده بود خاطرم جمع زمی هر بود و نابوده بود گر نمیدانیستم شاید دلم آسوده بود خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود
بود راه عمرم به امید و آرزوهای مرده بود.
خرمنی سیاست، پادکست رادیو آزادی.
دادگاه عالی تاجیکستان چند پیش صحیفه نوی تاجیکستان 2، منبری اساسی گروه 24، یکی از سازمان‌های مخالف حکومت را افراطی اعلام کرد و دسترسی به آن را ناممکن ساخت. این زمان صحیفه‌های فیسبوکی چندین نفر از فعالان این گروه در تاجیکستان را بستند و یا دسترسی به آنها را امکان ناپذیر گردانیدند. برای صحبت در این باره سهراب ظفر رئیس گروه 24 را به صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. و سوال اول همین است که قرار دادگاه عالی در باره اکستریمیسم اعلان کردن صحیفه شما در فیسبوک چی تأثیر و فعالیت های شما داشته میتواند؟ مرحمت.
تشکر. سلام علیکم به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی و به خود شما. البته قرار دادگاه آید یک صحیفه که مربوط به گروه 24 است، اما میخوام که شما را کمی در اینجا اصلاح کنم. این صحیفه اساسی نیست، یکی از صحیفه هایی است که مربوط به گروه 24 است و از طرف فعالان اعضایان گروه 24 نظارت میشود، استفاده میشود و اونجا مردم میتونند که خبرهای گوناگون در اونجا بکنند، این حق دارند، به فرق از اون رسانه های رسمی ما که به عنوان گروه 24 در صحیفه‌های اجتماعی ثبت نام شده اند. چی تأثیر خود را می‌گذراند؟ البته هر کار یک تأثیر مثبت منفی دارد تا اندازه‌ای. اگر که ما قیاس کنیم به اونه که خود حرکت سیاسی گروه 24 دوام 9 سال است، یعنی سال 2014 9 اکتبر از طرف دادگاه عالی همچون یک حرکت اکستریمیستی اعلان کرده شد، اما در مدت این سال هیچ کشور این را قبول نکرد، یعنی حرکت سیاسی را همچون یک حرکت افراطی اکستریمیستی قبول نکرد و حرکت در دوام 9 سال کار خود را دارد دوام میدهد و همچنین توجه مردم از این بیشتر و بیشتر میشود به حرکت. فقط یک چیز نگرانی کننده است برای خود بنده، من میخوام که یک چیز نگرانی کننده است و از این فرصت استفاده مناسب استفاده بوده در اینجا حرف بزنم، یک پیغامی به مردمم رسانم که این راه این اقدام میتواند که به نفرهایی که علاقه نه تنها در کدام صحیفه های اجتماعی مربوط به این حرکت های سیاسی، بلکه به اشخاص، هر کس که در اونجا همچه یک آبونچی هست یا که در ناخونک و مثل دوست هست، بالای اونها نفرهایی که در تاجیکستان قرار دارن میتوند که مشکلی ایجاد کند. هر نفر که از حق و حقوق خود نمیتوند دفاع کند، امکانیت این رو ندارد، من واقعا صمیمانه میگم که همون آبونچی بودن خود را یا دوستی خود را در اینجا لغو کند.
این است. درست است که دیروز یک خبری پخش شد که گروه 24 صحیفه نوی تاجیکستان 2 را به نوی تاجیکستان 3 عوض کرد، این درست است؟
بله، چنین یک صحیفه دیگر هم پیدا شد بسه، فردا احتمال دارد که 4 شود، 5، 15 دیگر این دادگاه دنبال این شماره ها نگردد، کار دیگری ندارد.
بله، به هر صورت فکر نمیکنید که راه رسانیدن نظر و اندیشه شما به جامعه و یا مردم زیادتر محدود میشود؟
میرساند، البته تأثیر خود را میرساند، نفرهای هستند که خیلی احتیاط میکنند، خوب است احتیاط کاری و در دوام 9 سال باز من تکرار میکنم، اگر که ما نظر سنجی کنیم ببینیم، من فکر میکنم که دادگاه عالی از امنیزی اذیت میکشد، این بار اول نیست، چندین بار هست که تکرار و تکرار این رسانه ها پیشکش مردم میکنن که با اینها خب نزدیک نشوید، با چنین شخص و غیر و چندین نفر ها را حتی مجازات هم کردن، زندانی هم کردن برای همین رسانه ها و برای همین شخصیت ها، اما امروز باز تکرارن و فقط من فکر میکنم که عمل اینها سببش در این است که در مقابل حرکت های سیاسی مخالف در میدان اجتماعی یعنی در این میدان ها باختن، میخواهند نشان دهند یک کاری کردن، یک کاری را دارن انجام میدن. این ناتوانی و ضعیفی آنهاست.
بله، برای ادامه فعالیت خود دیگر پلتفرم ها را نیز به نظر گرفته شما؟
البته ما در همه رسانه های اجتماعی را استفاده میبریم، یوتیوب، اینستاگرام، حتی امروز با تیک تاک دارن کار میبرن، فیسبوک، و گفتم که در هر یک اینها هر جایی که دیدن که با عنوان گروه 24 است، ما جوابگوی اون صحیفه هستیم و در اونجا تنها حرف و قلم و خط ما راه داده می شود. به این دیگر صحیفه هایی که هست که ما داریم در برابر صحیفه رسمی استفاده می بریم، اونجا یعنی کمی فرق کننده هست، یعنی در اونجا می شود که مسئله های گوناگون راه داد و حتی هر یک آبونچی می تواند که چیزی را پیشکش کرد به فرق از رسانه های رسمی گروه 24.
و ببینید اکستریمیستی و یا افراطی اعلان کردنی نه تنها صفحه شما در فیسبوک بلکه پمیر نیوز یا منع دسترسی به صفحه فعالان مخالفان در فیسبوک به نظر شما بیانگری چی بوده میتواند؟
من گفتم یکش بیانگر ناتوانی هست، یعنی ناتوان بودن در مقابل اینها، مردم رو ترس دادن، دور ساختن از این که این امکان پذیر است و مثال کشورهایی که خیلی قدرت دارن، امکانیت بیشتر دارن و مثل چین یا ایران نه تنها چون این یک اعلان میکنن بلکه خیلی هم شدیدن کار میبرن، حتی اونها موفق نمیشوند. کجا میشود؟ کجاست که تاجیکستان در این کار دست بالا شده که موفق شود؟ این غیر امکان است. و یکی از سببهای دیگر این دور ساختن نفرهای مشهور محبوب از جامعه است. برای مثال ما میتوانیم گفت که سالی گذشته یا که دو سال قبل 4 روزنامه‌نگاری که در سرخط رسانه ها قرار داشتن، محبوب دل مردم بودن، مردم هر درد فکر خود به اونها میرسند و اینها را به این راهو بر دور ساختن از مردم، یعنی یک سبباش این است.
بله، یک تنقید را ما زیاد میشنویم که شما به عنوان یک سازمان سیاسی به جز پخش اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی برنامه خاصی در دست ندارید. پاسخ شما همچون رئیس این سازمان به این گفته ها چی بوده میتواند؟
ما وقتی میدان سیاسی آمدیم خواستیم یک میدان شخص شده را زنده کنیم، بر از مردم طلب کردیم. این خواستی ما بود که مردم طلب کننده باشند، مردم انتقاد کرده بتونند و همچنین انتقاد پذیر باشند، یعنی که انتقاد هم سالم باشد. ما این را میشنویم، البته درست است، انتقاد خوب است، موی را میشنویم و کیها هستن؟ یک تعداد نفرهای هستن که ما را انتقاد میکنن با اون خاطره که از ما چیز را انتظار هستن. برای چی کسی انتقاد نمیکند از حزبهای کیسگی؟ از اونها چیز طلب نمیکند، خب، و از حزبهای مخالف میکند با خاطره که از اونها چیز را منتظر هستن، چیز را میخواهن، چی امید دارن. انتقاد یعنی چیونه که گفتم می شود انتقاد سالم، که واقعا ما کمبودی داره، ما از کمبودی ها دور نیستیم، و نفرهای هستن که می خواهند با راه انتقاد ما را تیره بسازند در نزد جامعه. نفرهای هستن که زیر برنامه کار می برند و می خواهند ما را تیره بسازند. ما باشیم مطابق همون امکانیت و صلاحیت خود قدم به قدم، مرحله به مرحله این چرا که می گذاریم.
تشکر. و حال یک سال دیگر، یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، ماه می امسال به ترکیه رفت و موضوع استرداد افراد تحت پیگر و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را با مقامات آنجا بررسی نمود. ترکیه از جمله کشورهایی است که ده ها مخالف حکومت تاجیکستان در آنجا زندگی می کنند. تاجیکستان بارها از ترکیه برای بازداشت استرداد فعالان گروه 24 سازمان مخالف حکومت درخواست داده بود، ولی مقامات ترک تا هنوز هیچ کدامی از آنها را استرداد نکرده است. فکر نمی کنید که از این به بعد وضع می تواند تغییر کند و ترکیه دیگر جای امنی برای اعضای شما بوده نتواند؟
این بار اول نیست که چنین سفرها می شود، بار اول نیست که چنین درخواست ها می شود، و اما چگونه که شما ذکر کردین، خوشبختانه تا امروز بغیر از اینکه یک نفر به طرز مکر را برده شد از گروه مونه، از دیگر حزب سازمان های سیاسی بود، خب دیگر تا امروز مشاهده نمی شود که از ترکیه کسی را استرداد کرده باشند به تاجیکستان. منظورم از حرکت های سیاسی آزادی خواست. اما غیر از اونی که رسمی طلب میکنن، باز بعضن کارهای غیر رسمی هم دارن. برای مثال شما میدونید قضیه عمر علی قواتوف که در اونجا دست داشت، سلیمان قیموف یکی از نفرهای تیار کرده که میشد که غیر رسمی یعنی چون این کارهای را پیاده کنن، همه این گونه تکراری میخواستن که بشود در ترکیه، یعنی یک سلیمان قیموف دیگر باز آماده شده بود، اما نتونستن عملی کنن. ما نزد خود نواریم کسد داریم، اقرار شد در نزد نوار، اما بخاطری که با تهدید شدید به این کار راضی شده بود، ما نخواستیم که رسانه بکنیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
ببینید، در سال 2014 فعالیت سازمان شما در تایسان منع کرده شد و 9 سال است که گروه 24 در خارج فعالیت دارد. در این مدت اعضای این حرکت و طرفدارانش بیشتر شدند یا تنها تر شده ایستاده است؟ وضع چگونه است؟
البته در دوام این 9 سال حرکت سیاسی گروه 24 مرحله گوناگون طی کرد، در سختی های روبرو بود البته، و در برابر همه این سختی ها ما هیچ وقت در فکر سکوت نبودیم، سکوت کردن یا که ایواز کردن تغییر راه نبودیم، همه وقت در فکر این بودیم که یک راه حل مسئله را پیدا کنیم. و زیاد میشنویم که از طرف حکومت تاجیکستان هم مثلا آمارهای که گویا چندین نفرها پشیمان شده از گروه 24 برگشتن، من همش یک مسئول حرکت لازم نمیدونم حرف درو را در روبروی مردم. تا امروز بغیر از دو نفر از گروه 24 به تاجیکستان هیچ کسی بر نگشته است که این دو نفر جنایت کرده بودن بالای مردم و باید که به جوابگری کشیده میشدن. اینها فرار کردن، دو نفر از روسیه تمام. و عین حال باشد، من میخوام مختصر جواب بدم در سوال شما، عین حال باشد تعداد فعالان و اعضای حرکت گروه 24 در اونجا قرار دارد که هیچ وقت در تاریخش نداشت.
میشود با رقم بگویید چند نفر مثلا؟
نه نمیتونیم، در مرحله ای که ما قرار داریم نمیتونیم.
یعنی که شما گفتنی هستید که شماره طرفداران شما بیشتر شده است این چند سال؟
بله. بله.
ببینید، از شما همچون یک رهبری سازمانی سیاسی به وضع امروزی سیاسی در تایسان چگونه بها میدید؟ مشکل اساسی این چی بوده میتواند کدام است؟
وضع سیاسی کشور تشویش آور است، نگرانی کننده است، به خاطر که یک نفری که 30 سال تمام زمام قدرت در دستش بود و غروب اون دیده می شود، مشاهده می شود، اینجا البته نه میل اون شخص بلکه عمر و سلامتی مجبور می سازد. به این خاطر نگرانی کننده هست، چون در دوام همین زیاده از 30 سالن متاسفانه فوندمنت سیاسی ما مستحکم ساخته نشده است، دیوار کج دارد. و از همه چیزی که برای خود بنده نگرانی کننده هست، این فرهنگ سیاسی مردم است، تفکر مردم. وقتی که مردم تفکر سیاسیش ضعیف باشد، این عاقبت خوبی ندارد. و همین است که ما روز و سال و ماه داریم در این سمت کار میبریم. و
ببینید، شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل امروزی در تاجیکستان چی بوده میتوند و شما میتونید با مثال های مشخص اینجا بیان دارید؟
بله بله، ما به این میرسیم. من در این گفتم که مشکل اساسی وضع امروزه تاجیکستان تفکر سیاسی مردم تاجیکستان است که برای مردم اجازت نمیدهند و سیاست نزدیک بشوند. وقتی که مردم هم میگن که مردم آماده آزادی نیست، سیاست رو درک نمیکند، وقتی حتی از نفران کلیدی حکومت و از حزب دموکرات که باید الگو باشد از جانب اونها صدا داده می شود و حتی نفر اولی کشور رئیس جمهور مردم را تهدید میکند که به سیاست نزدیک نشوید، چگونه مردم میتوند که فرهنگ سیاسی خود را بلند بردارد؟ این است، یعنی که وقتی که مردم فرهنگ سیاسی نداشته باشد، ما این را در بعضی کشورهای عربی مشاهده کردیم که عاقبت نفرانی که قدرت را زیاد در دست گرفتن چی می شود. برای مثال، یکی از سببهای جنگ شهروندی ما در سالهای 1990 این نداشتن فرهنگ سیاسی بود.
به نظر شما این وضع را از کدام راه می توان اصلاح کرد؟ راه دارد این؟
از حکومت امروزه نه نمیتواند، چون حکومت امروزه اصلاح پذیر نیست. ببینید این تصادفی است. امروز ما و شما که صحبت داریم، رسو 9 سال میشود که ما در میدان یکم اختیار در شهر مسکو تشکیل کردیم. همین روز رسو 9 سال میشود و وقتی که ما به میدان آمدیم آشکار گفتیم که این حکومت اصلاح پذیر نیست. این است رای حل در چی است؟ اگر سوال اینجا بیاد که رای حل در چی است، رای حل در انقلاب، رای حل در شایسته سالاری، رای حل در نزد قانون برابر بدن همه، برابری.
اگر از شما بپرسن که
در یک جامعه نمی شود که همه برابر باشد، با یا که کمبغل یا که دانا، زکی یا که نادان، اما در نزد قانون می توان که همه را برابر کرد. این چیزهایی است که در آینده، اما از حکومت امروز نمی شود اینها را طلب کرد یا پیشنهاد کرد که اصلاح شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اگر از شما بپرسن که حکومت تاجیکستان در این سالهای گذشته چی کاری خوبی در کشور کرد، چی پاسخ میدادید؟ خود مقامات شما را در شبکه‌های اجتماعی تنقید میکنن که پیشرفت‌های کشور، شهرسازی و دیگر را ندیده میگیرید و فقط بله. با سیاه کردن مشغول هستید. با این چی میگید؟
بله ما میشنویم چنین انتقاد را، همچنین که شما نمیبینید زیبایی را، آرامی را، خواب دیگر، صلح دیگر چیزها را نمیبینید. بله این چیزها شنویده میشود. برای مثال ما تاجیکستان یک طرف میگذاریم برای نراحت کردن شما را نراحت نکنیم و دیگران، تاجیکستان یک طرف میگذاریم. خب یک سوال ریتوریکی نزد خود خواهد گذاریم که دل خواه کشوری که در اونجا دیکتاتوری است و پیش نظر بیاریم اون شهری که دیکتاتور فعالیت میکند، کار میکند، زندگی میکند، مگر زبان است؟ در اونجا مهمان سرا خب جای های معیشتی ساخته نمی شود؟ البته می شود. دیکتاتورهایی را دوست دارن، حتی اونها حاجتخانه های خود را از طلا می سازن، حتی اونها به زمین های کشداری که می روان زیر پای خود قالین می پردین. یعنی این زیبایی را دوست دارن. اما مشکلی دیگر است، مشکلی در آزادی مردم است. مردم باید آزاد باشد. ترکمنستان از ما دور نیست، دائما شهر می سازد. در اونجا آیا مردمش آزادن؟ مردم خوشبختن؟ نه، این فرق میکند. اما در برابر این شاید ما یکونه حرکت سیاسی مخالف باشیم که در رسانه ما هست، در یوتیوب کانال ما هم هست، حرف زدیم، نویسندیم. وقتی که راغون به کار داده شد ما استقبال خوب کردیم، تعریف کردیم، خوب صفت کردیم، گفتیم که واقعا کار خوب انجام دادن. اما متاسفانه این هم در دوام نکرد، باز هم همون چراغ در منزل مردم خاموش است و متاسفانه نه تنها در منزل مردم بلکه در قلب ها هم دارن خاموش میکنن این چراغ ها را.
و حالا به پایان صحبتمون میرسیم و اگر شما گفتنی مهمی داشتید و ما از شما نتوانستیم بپرسیم، مرحمت.
دیگر گفتنی خاصی ندارم، فقط به مردم شریفی تاجیکستان سربلندی خواهان هستم و پیشنهادم این است، اون چیزی که ما تکرار به تکرار میگوییم که مسئولیت شناس باشید، وگرنه او حال ما روز تا روز دارد بد می شود و ما در همه سمت داریم خیلی مشکل های زیاد داریم که اینها باید تاجیکستانی که تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش می خونیم آبش در جای 119 هم است در روی دنیا. تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش می خونیم، آبی تازه داریم اما او را تازه به مردم دادن نمی تونیم. از جهت اکولوژی باشد در 200 کشور روی دنیا 27 کشور در حالت خیلی بد قرار دارن از جهت اکولوژی و در بین اونها یگانه کشور از سابق شوروی این تاجیکستان است. و این کدام کشورها هستند؟ کشورهایی هستند که مشکلی اساسیشون در رژیم سیاسی است. سلامت باشین، تشکر.
تشکر زیاد. و بینندگان عزیز، صحبت ما رو با سهراب ظفر رئیس گروه 24 تماشا داشتید. خدا نگهدار شما و من میرزا نبی خالق بودم که صحبت رو پیش میبرم. سلامت باشین.